بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اعلام شده بود که ساعت 8:30 شروع کنیم، 8:45 یعنی 10.5 ساعته خط کنیم، بعد از 8:45 تا 9 1:15 تنفس، برای که اینجا دیگه فیضیه که نیست که طلبه ها یک دوری بزنن یا خستگی بگیرن. نیم ساعت اینجا منتظر بودن وقت تزیین نشد. 9 هم شروع کنیم فقه، 9:30 تمام صرفجویی در وقت هم بشود انشاءالله. لذا طبق قرار ما رسیدیم تقریبا ساعت 8:30، حالا شروع ما 8:30 انشاءالله و ختم میشم. آقای حسینی اعلام میکنن 1:15 بنا. عنوان بحث ما ادله جان صبح کنم. عنوان بحث ما ادله اعتبار براءت از منظور محقق خراسانی. گفته شد که برای اثبات اعتبار نسبت به این اصل به ادله اربعه تمسک می شود، کتاب و سنت و اجماع و عقل. از منظور محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، از کتاب الله فقط یک آیه را یادآور شدند، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و دلالت آن را بر مطلوب هم کامل اعلام نفرمودن. و اما از روایات به طور عمده به حدیث رفع استناد و اعتماد فرمودن، که همونطوری که مشهور است در اصول که مستند اصالت البراءت حدیث رفع هست، محقق خراسانی هم حدیث رفع را سندن و دلالتن کامل اعلام کردن. احادیث دیگر مؤیداتی و مورد ملاحظه ای حدیث حل را هم جزء مستندات تلقی فرمودن. پس تا به اینجا دو دلیل گفته شد، کتاب و سنت. از کتاب در این رابطه استفاده نشد و از سنت استفاده شد. مستند ما تا اینجا سنت است که مورد اصلی حدیث رفع و موارد دیگر جزء مکملات مثل حدیث سعه و حدیث حل. و اما دلیل سوم اجماع. محقق خراسانی درباره اجماع فقط به یک قسم اجماع اشاره کردن، و آن هم به قسم اجماع منقول. نسبت به اجماع محصل در این رابطه اصلا تعرض نفرموده اند، که انما سؤال و جواب مقدرش این است که اجماع محصلی در این رابطه وجود ندارد. علی الاقل یه اختلافات بین مجتهدین و محدثین یا اصولیون و اخباریون هست و در اجماع به طور کل در مقام استدلال گفته می شود اجماع به سه قسم است: اجماع محصل و اجماع منقول و اجماع عملی. که اجماع عملی را در واقع تطبیق بکنیم به سیره، اجماع عملی در واقع می شود سیره متشرعه. اگر سیره سیره عقلا شد با اجماع فرق میکنه، چون اجماع یه دلیل فقهی مخصوص احکام شرع هست که کاشف از قول معصوم باشد. خب جلسه خصوصی برای آقای دکتر حسن اساره هم سر نخ را بگیم که کجاست. شما هم تا تکرار کردن بگیم بحث درباره اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت هست از نگاه محقق خراسانی. محقق خراسانی فهمیدن که در این رابطه به ادله اربعه استناد می شود. از کتاب الله یک آیه را ذکر کردن و همون آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و فرمودن دلالت این آیه هم کامل نیست. از سنت ابتداعا حدیث رفع یادآور شدن رفع ما لا یعلمون و بعد این حدیث را سندن و دلالتن کامل اعلام کرده، گویا همون که مشهور است مسند اصالت و برائه حدیث رفع است. احادیث دیگری را هم ذکر کردن از جمله حدیث حل: کل شیئن هو لک حلال، کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 1 و حدیث 12. آقای سید علی بنابراین حدیث حل و حدیث سعه هم دلالتش رو کامل اعلام کردن، منتها حدیث اطلاق که کل شیء مطلق از دید شیخ انصاری دارای دلالت کامل بود، محقق خراسان اشکال کردن و دلالتش رو کامل تلقی نکرد. کتاب و سنت که گفته شد رسید به اجماع. اجماع در تعریف ابتدایی سه قسم اعلام می شود: اجماع محصل که در عصر یک محقق و یک باحث تمامی آراء صاحب نظران در یک مسئله موافق باشند، یعنی توافق آراء فقها در حد حاصل و موجود. این اجماع محسن هم دو قسم هست. اجماع محسنی که توافق آراء بین قدما و متأخرین محقق است، این می شود اجماع محصل اول یا کامل. قسم دوم اجماع محصلی است که بین متأخرین برای یک محققی که از متأخرین هستند این اجماع حاصل است. بازم یه اصطلاح فرعی اضافه می شود، گفته می شود اجماع محقق. اجماع محقق با اجماع محصل یکی است، فرقش فقط این است که اگر یک محقق و پژوهشگر آراء را در اصل خودش ببیند که حاصل شده است، منتها همه تحقیق و پژوهش خودش انجام نداد، صاحب نظران معاصر انجام داد، محصل است، براش احراز شده آراء محصل. اما اگر خود فرد به طور دقیق تمام آراء را تحقیق کرده و توافق را احراز کرده است، این اجماع محقق. و اما اجماع منقول از جواهر رو که مطالعه کنید میگد الاجماع به قسمیه. اون اجماع به قسمیه اجماع محصل و منقول نیست، اون اجماع منقول به دو قسم هست، منقول به خبر واحد، منقول به روایات متواتر، به اخبار کثیره در حد متواتر. و بعد هم این اجماع منقول گاهی در اصطلاح متقدمین هست و گاهی در اصطلاح متأخرین. اگر اجماع منقول مثلا از سید یا شیخ نقل شده باشد، محققین مثل حسب ما اذکر شهید ثانی بفرماید اجماع را که سید نقل کند به آن اجماع اعتماد نشود، به چی اجماع اعتماد نشود؟ یه توضیحی که الان آمده بگم برای شما، یه شبهه معروفی است، شبهه معروفی است نسبت به اجماعات شیخ. اجماعات شیخ، شیخ اجماعات الان و اجماعاتش اجماعات قابل قبولی نیست، مخالف دارد. تحقیق اینه که این اشکال جا ندارد. چرا؟ اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا شیخ اجماعی را که نقل میکند شما به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه عنصر زمان و مکان را در اجتهاد لحاظ کنید. شیخ زمانی بوده که فقها و معاصرینش محدود، شاید زیر 10 نفر، و شیخ هم متمحض به تحقیق. برابر این شیخ در عصر خودش که یک اجماع را اعلام بکند، اون یه اجماع محصری برای خودشه. اولا و ثانیان یک محققی با آشنایی با شیخ که برای شما گفتم مکرر شاید مثل محقق حلی علامه شهید امثال ازرابشون استدلال که میکنن کتاب و سنت و اجماع و قول شیخ. قال شیخ چی بوده؟ خب مؤسس حوزه علمی نجفه، شوفی نیست با مولا با امیر المؤمنین سؤال و جواب مستقیم دارد. شیخ طائفه است اسمش. یعنی شیخ یک اجماع اعلام نکند که خلاف واقعی باشد، انسانی هست. و ثالثا خلافی یا خلاف نظری که گویا بعضی از فضلا اعلام کرده باشد، اون خلاف بعد از زمان شیخ دیده می شود که علی تحقیق در زمان خود شیخ نبوده، یا حتی معاصری که بعد از اجماع رأیش تبدل پیدا کرده، یک نظری برخلاف اعلام کرد، معاصرم بود، تحقیق کنیم این. بنابراین اجماعات شیخ حالا تحقیق قابل اعتبار است. قسم سوم از اجماع را میگوین اجماع عملی. اجماع عملی در واقع با گفته میشود، یعنی در اشکال گفته میشود که با سیره متشرعه منطبق است، چون منظور از اجماع عملی این است که در عمل فقیه فقها با هم موافقت داشته باشند نسبت به یک حکمی. اشکال شده است گویا که این اجماع عملی در حقیقت سیره متشرعه می شود. اما حالا تحقیق، شمایی که خیلی ریزنگر هستی، فرق بین سیره متشرعه و اجماع عملی هم وجود دارد، هرچند خیلی قریب المخرج هستند. برای اینکه سیره متشرعه احیانا ارتکاز هست، ارتکاز متشرعه هست و اظهارم نشده باشد به تو احیانا، و اما اجماع عملی آن است که در عمل، در عمل کجای عمل؟ یعنی در مقام فتوا، عمل شخص فقیه که مورد نظر نیست، فتواش فتاوا موافق است. بنابراین با سیره هم ممکنه فرق کند، ولی که طبق رأی شیخ انصاری علی الظاهر اجماع عملی همان سیره متشرعه می شود. و اما سیره اخلا یک توافق است، یک توافق آراست، ولی با اجماع فرق میکند. چرا؟ چون اجماع توافق آراء فقها هست و اعتبارش هم یک اعتبار فقهی و شرعی است، اما سیره عقلا یک امری است رائج و دائر بین خردمندان و عقلا. تو به ما هم عقلا، در حقیقت یک دلیل تعبدی نسبت به احکام فقهی به حساب نمیاد، بلکه یک حجت امضایی هست. مضافاً بر اینکه سیره اوخلا با اجماع من حیث المورد فرق میکند، سیره اوخلا در امور معیشتی اوخلایی معاملاتی است، نه در احکام واجب و حرام تکلیف. اوقلا که نمیتونن یه حکم شرعی رو بگه واجب یا حرام، اوقلا یه معامله رو میگن اینجوری درسته. سیره اوقلا در امور معیشتی اوقلایی هست. با شرحی که داده شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید در این رابطه اجماع نقل شده است. برای اثبات براءت فقط به اجماع منقول اشاره می‌کند، نه محصل و نه اجماع عملی. می فرماید که نقل شده اجماع منقول، ولی که این اجماع منقول با وجود که للعقل سبیلون و للنقل دلیلون بعیدون جدا، این اجماع منقول درباره براءت با وجودی که حکم عقل در جهت اعتبار براءت تحت عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان که خواهد آمد راه دارد و نصوص و روایات هم در این رابطه آمده است، برای اجماع منقول زمینه نیست. چرا زمینه نیست؟ اولا منقول است و ثانیا مدرکی می شود. با این مدارک اجماع مدرکی، منقول مدرکی از اعتبار ساقط است. اجماع که محقق خراسانی از لحاظ دلالت و استناد در این رابطه مورد تأیید قرار ندادن، اجماع به عنوان یک دلیل در جهت اثبات اعتبار برای براءت کارایی ندارد. اما اگر مؤید بگیریم، در حافظتون سپرده باشید که یک نکته به تعبیر استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، یک نکته مختفیه هست در این رابطه و آن این است که اجماع تا گفتیم مدرکیست یا منقول، در بدو نظر از اعتبار ساقط اعلام می شود، در حالی که اینجوری نیست. اجماع منقول باشد، مدرکی هم باشد، درجه اعتبارش پای این می آید، در حد یک مؤید می تواند باشد. اگر دلیل دیگری داشته باشی، اجماع منقول مؤید، اجماع مدرکی مؤید، چنان که در جواهر که مراجعه کنید این مطلب را به وضوح می بینید. اجماع تمام. دلیل چهارم که عمدترین دلیل برای یا حضرت عباس، من وقت شما رو برای اجماع گرفتم.
حالا چون دیر اومدیم، حالا میتونید 5 دقیقه هم دیر اومد، دیر شروع کرده، میتونید 5 دقیقه هم اضافه کنید.
خب عیب ندار، تقصیر مال آقای اصحار است.
5 دقیقه هم به خاطر ما اضافه
کنید. 5 دقیقه برای ایشان دیر آمد. خیلی خب، اما دلیل اخر عنایت کنید. درباره ادله اعتبار اصالت البراءت به طور عمده قاعده عقلیه عنوان می شود که مورد توافق صاحب نظران اصول است، تحت عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان. اما یک عیب کلی دارد و اون اینه که این قاعده فقط براءت عقلیه را اعتبار می‌دهد، مستند برای براءت شرعیه نمی‌شود. این عیب داشته باش. محقق خراسانی اشاره دارد به همین قاعده، می‌فرماید که در مورد براءت که شک در تکلیف هست بیان نیامده. فرض ما این است که بیانی نیامده، در صورتی که بیانی نیامده باشد، اگر مکلف یک مورد مشکوک الحرمت را مرتکب بشود آنگاه مورد عقاب قرار بگیرد، این عقاب عقاب بلا بیان خواهد بود و قبیح است قطعاً از باب تقبیح و تحسین عقلیین قطعیین. و اما اشکال استدلال به همین اختصار و روشن، اما اشکال گفته می شود که بیان وجود دارد. بیان یک قاعده دیگری است تحت عنوان قاعده بگید وجوب دفع ضرر محتمل. در مورد شک در حرمت یک ضرر احتمالی وجود دارد، ضرر واقعی. قاعده میگد واجب است دفع ضرر محتمل عقلا، پس این بیان است. بیان که بود قاعده قبح بلا بیان جا ندارد، چون بیان آمده است. محقق خراسانی در با یک جواب مختصر این اشکال را مردود اعلام میکند. میفرماید که قاعده قبح قابل بیان ورود دارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. به چه صورت؟ وارد و حاکم و بلدید دیگه. ورود یعنی موضوع مورود بر می دارد بالوجدان. در موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، خود وجود ضرر محتمل است، ضرر محتمل باشد، یا به عبارت دیگه احتمال ضرر است، احتمال ضرر موضوعش است. اما قاعده قبح بلا بیان احتمال ضرر رو برمی‌دارد. خبیه است عقاب بلا بیان، احتمال ضرری وجود ندارد، احتمال ضرر رو برمی‌دارد. محقق خراسانی اضافه ای هم دارد، می فرماید که مضافا بر این که اگر احتمال ضرر وجود داشته باشد و قاعده قبح عقاب جاری نشود، در این صورت اگر اون احتمال با واقع مطابقت کند، تعبیر ایشان مصادفت کند و حرمت واقعی انجام بگیرد، ضرر محقق می شود، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مورد اعتبار باشد یا نباشد، ولو بگیم به عدم وجوب دفع ضرر محتمل، ولی اگر احتمال ضرر بود و واقع مطابقت کرد عقاب دارد. این تکمله بود برای رد اشکال. اما می‌فرماید توضیحی درباره ضرر، منظور از عنوان کنید توضیحی درباره ضرر، منظور از ضرر، ضرر اخروی است نه ضرر دنیوی. برای اینکه ضرر دنیوی در مواردی هرچند احتمالش وجود دارد، منظور ما رفع احتمال ضرر دنیوی نیست، چون ممکن است ضرر دنیوی وجود داشته باشد و ارتکابش هم قبح نداشته باشد. مثلا بر اساس یک داعی عقلایی، کسی مال خودش رو خرج میکند در راه خیر، ضرر دنیوی است و از لحاظ عقلا قبحی ندارد. و گاهی هم ضرر دنیوی در عمل مورد اعتنا قرار نمی گیرد، عقلا روی ضرر دنیوی اعتنا نمی کند. مثلا کسی برای کسی خدمت میکند، وقت خودش تلف میشود، ضرر دنیوی است، ولی این ضرر دنیوی ملاک حکم نیست. ملاک یعنی مورد قبح عقلا قرار نمیگیرد که گفته شود چون این مطلب ضرری بود، الان اگر ارتکاب صورت بگیرد قبیح هست اندل اقلا. این را کامل کنیم اجازه بدید، بعد این تکش که لازمه برای شما بگم بعد جمعش کنم. اما مطلبی که در اصول عدلیه وجود دارد که چه؟ که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. این جمله رو یادداشت کنید، احکام در احکام واقعیه، مصالح و مفاسد در متعلقاتش هست، در احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در خود حکم هست. این جزء نکته هاست که به ذهنتون بسپارید. این مطلب درستیه، اما احتمال حرمت، احتمال حرمت بر اساس همین میزان ملازمه دارد با احتمال مفسده، ولی مفسده ملازمه با ضرر ندارد. مفسده ممکنه قبح در خود فعل ایجاد کند، برای مکلف ضرری نباشد اصلا. مختصرش کنه، کم تفصیلی بیشتری داشت. مطلب همین، یک نکته ختامی. اشکال می شود که شیخ در کتاب عده صفحه 742 می فرماید که در صورتی که شک در حرمت داشته باشیم وظیفه توقف است. توقف است یعنی نظری ندیم، دست نگه داریم، اقدامی نکنیم. بنابراین محتمل المفسده موجب توقف است. اینجام که شک در حرمت داریم برائت جاری نکنیم. چرا؟ چون محتمل المفسده است. جایی که محتمل المفسده باشد یک قانون عقلی است. محقق اصفهانی می فرماید این قانون قانون عقلی نیست، بلکه یک قانون جبلی هست. منظور جبلی یعنی فطری. این بحثی هم وقتی داشته ایم که فطریات هم اعتبار دارد. شاید یادم هست که گفتم، حالا دیگه تو وقت گذاشته که شاید نه. در هر سر این قاعده را که شیخ طائفه فرموده است، پس باید توقف کنیم نه براحت. محقق خراسانی می فرماید اولا این قاعده یا این قاعده توقف، این قاعده توقف اساس ندارد اولا و ثانیا. اما اولا اقلا علی تحقیق روی این قاعده اعتماد نمی کنند، یعنی جایی که احتمال مفسده باشد توقف اعلام نمی کنند. این اولا چون قاعده قاعده عقلی و عقلائی است، و ثانیا از سوی شرع ترخیص آمده کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینی فتدعه تجویز شده است. بنابراین دلیل عقلی ما درباره اثبات اعتبار براءت کافی است، منتها با یک اضافه که چه بود؟ که فقط براءت عقلی را به اثبات می‌رساند و دلیلی بر اثبات اعتبار نسبت به براءت شرعی نمی‌شود. تمامی ادله اربعه از منظور محقق خراسانی گفته شد. جلسه فردا انشاءالله آراء و نظرات محقق نائینی نسبت به اعتبار براءت. سلامتی آن آزمان سلامت خط کنید.